بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه مساف ایرانیان شما را به شنیدن سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور دعوت می نماید. تحولات منطقه بعد از شهادت سردار سلیمانی، جلسه اول 21 دی ماه 1398، مشهد، کانون 173.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب احترام محضر شما برادران و خواهران و بزرگوارم، تسلیت عرض میکنم ایام فاطمیه رو خدمت شما، همچنین شهادت سید الشهدای مقاومت حاج قاسم سلیمانی و شهدای همراه ایشون رو، از دست دادن هموطنانمون رو در حادثه سقوط هواپیمای اوکراینی. خب همه اینا باعث میشه که یک نفر، اونا یک انسان، اون مسلمان، اون ایرانی ناراحت باشه. خب این ایام مردم همه نیاز به تحلیل دارن، یعنی همه سوال دارن، ما رو هر جا میبینن تلفنمون دستشونه، هر طوری که هر طریقی که دستشون برمیاد دارن سوال میپرسن. تو همین مسیر که من دارم میامدم سمت فرودگاه و توی فرودگاه و تو حتی هواپیما و نمیدونم پیاده شدن و توی ترمینال و همش همینطور سوال و سوال و سوال. و در واقع وظیفه ماست که اونقدر که خودمون میفهمیم و عقلمون قد میده نکات رو عرض بکنیم. من این سه شب با یک مسئله صحبت خواهم کرد و این در تهرانم راجع به این بحث کردم، اون تا اینجا اگر فرصت بشه انشالله مفصلتر و ریستر و دقیقتر به این ماجراها بپردازیم. کما اینکه اعلام موضع هم کردم، حالا تو صفحه شخصی خودم تو توییتر یه سری نکات رو عرض کردم، قبل از این هم گفته بودم و الان میشه تو یک جاهایی آدرس هم داد، بگیم آقا فلان جلسه اینجا عرض کردیم خدمت شما. ببینید بند ترور سردار سلیمانی رو و حوادث قبل اون رو و اتفاقات بعد اون رو که تو این روزها شاهد بودیم، همه رو قطعات یک پازل میدونم. یعنی شروع این ماجرا ترور ایشون نبود، ترور ایشون شروع ماجرا نبود، قبلتر یک سری اتفاقات شروع شده بود و پایان ماجرا هم نخواهد بود، کما که میبینیم نیست. به جرئت میتونم بگم در طول این سالها زمانی نبوده که اینطور در واقع صهیونیسم جهانی با تمام قوا به نبرد برخیزه برای رسیدن به یک هدفی که سالهاست عقب افتاده. هم راجع به این بحث بکنم براتون. ببینید ما چندین سال برنامه اینا رو که شامل خاورمیانه جدید به هم زدیم، نیو میدل است، تو اینترنت تو گوگل سرچ کنید نیو میدل است، عکسش هم میاد. اینا رسما میگن که این نقشه های قدیمی باید از بین بره و در خاورمیانه کشوری بالای 20-25 میلیون جمعیت دیگه نباید باشه و تمام کشورها باید کوچک بشه. در واقع میخوان خاورمیانه رو بالکانیزه کنن اصطلاحا، همون بلایی که سر یوگسلاوی آوردن اینجا آمد اتفاق بیفت. خب این تا الان سد راه داشته، اقدام کردن و اون سالهایی که حتی اینا نقشه رو کشیدن، نقشه ها رو کشیدن، این نقشه ها آمدانه جوری اصلا بعضی از این بخش های آفریقا هست اصلا خطکش گذاشتن صاف صاف، مثلا میبینید 1000 کیلومتر مرز یک کشور مرز یک کشور دیگه قشنگ خطکش گذاشتن، نقشه کشیدن. حالا فضاش به این پیش آمده و زمانی رسیده که میگن که دیگه اونها کارایی نداره. اون زمان هم که داشتن نقشه تعیین میکردن جوری تعیین کردن که این کشورها زمینه درگیری با همو داشته باشن. اون استعمارگر بودن دیگه و هستن. مثلا میبینی کردا تو 3 تا 4 تا کشورن، توی کشور نیستن. ترکا همینطور، عربا همینطور، فارسا همینطور، بلوچا همینطور. یه مقدار بلوچ داریم تو پاکستان، یه مقدار بلوچ تو ایران داریم، یه سری ترکمن تو ایران داریم، مثل ترکمن تو ترکمنستان داریم، آذری تو ایران، تو جمهوری آذربایجان، کرد تو ایران، ترکیه، عراق، سوریه، عرب در ایران، در عراق، کویت. و این آمدانه است برای اینکه اینها بعدن خواستن کاری بکنن بتونن کشور رو به جون هم بزنن، بتونن به هم بزنن. انقدر اینها وقیحن، انقدر اینا پدر سوختن که حتی این رو علنی هم میکردن. خانم کاندولیزا رایس حملاتی که در فلسطین و لبنان صورت گرفت رو با عنوان درد زایمان خاورمیانه جدید نامید. وزیر امور خارجه جورج بوش قبل اوباما این گفت اینا باید این کشتارا صورت بگیره، عیبی نداره. این درد زایمان به دنیا آمدن این خاورمیانه جدید، این نیومیده لسته. مگه حرف ما که نیستش، حرف اوناست دیگه. خب بناشون بر چه بود؟ حفظ امنیت رژیم صهیونیستی و تثبیت رژیم صهیونیستی در منطقه. که یک نگاه به تثبیت رژیم صهیونیستی در منطقه اینه که ما بین این همه مسلمان یک رژیم همراه با خودمون داشته باشیم. این ساده ترین نگاه. نگاه دیگه یهودیای صهیونیستن که همه یهودیا قبل از ظهور باید جمع بشن برن کجا؟ فلسطین. یک نگاه، نگاه مسیحیای صهیونیست ایوانجلیکال ها که اونا میگن قبل از ظهور عیسی باید همه یهودی اونجا جمع شده باشن. که شما میدونید که مهمترین مدافعان ترامپ همین ایوانجلیکال ها هستن. فیلمی هست اومده بیرون، این کشیشاشون دارن بلس میکنن، به قولی دارن برکت میدن، دستاشون گذاشتن روی بدن ترامپ، دارن بهش انرژی میدن که بتونه در راه خدمت به رژیم صهیونیستی و اسرائیل ثابت قدم باشه و مقابله با ایران. یک صهیونیست تمام عیاری، خوب حالا همینجا بحثش رو باز بکنم، پرانتزش رو ببندم، شاید شبای دیگه یادمون بره، چون جام یاد داشتم نیست که بخوام اشاره کنم. تمام عیاری مثل شلدون ادلسون، شرطش برای این کمک مالی به ترامپ و کمک رسانه‌ای به ترامپ و اینکه صهیونیست‌ها رو در آمریکا تو انتخابات بیاره پشت ترامپ این بود که حتما ترامپ پایتخت رو از تل آویو، مقدمات انتقال پایتخت از تل آویو به بیت المقدس رو فراهم کنه، برای همین سفارتش رو پیشگام بشه چیکار کنه، انتقال سفارت آمریکا در اسرائیل از تل آویو ترامپ منتقل کرد به داماد ترامپ. کوشنر خودش یکی از به قولی علمدار این ماجراست، کارا هماهنگی و اینا رو همه رو کوشنر داره انجام ده. از این کار، این تثبیت اسرائیل، این تجزیه منطقه، اینا به عنوان معامله قرن دارن یاد میکنن. معامله قرن ای دارن ببینم همایش میگذارن و این کشورهای عربی هم آروم آروم دارن راضی میکنن مسئولینشون، هرچند مردم راضی نمیشن. خب اینجا یک مشکل وجود داره صاحب، اونم جبهه مقاومت به رهبری ایرانه. سالها برنامهشون عقب انداخت. ایوانجلیکال ها مسیحی هایی هستند که یهودی فکر میکنن، مسیحی هایی هستند که خودشون رو خادم یهودیان میدونن، مسیحی هایی هستند که یهودیان رو قوم برگزیده میدونن، مسیحی هایی هستند که میگن یهودی ها فقط یک اشتباه در تاریخ کردن، اون هم که عیسی وقتی ظهور کرد رو اشتباه نشناختنش، ایرادی نداره، دفعه دوم که ظهور کرد میشناسنش. همین. و تا جایی که میشه باید به یهودی ها در خاورمیانه علل خصوص فلسطین کمک کرد. یهودی های صهیونیست هم از این ظرفیت مسیحی ها دارن حسن استفاده رو میکنن، یعنی همه کاراشونو اینا دارن انجام میدن. ببینید در ظاهر ماجرا آمریکا براشون حاج قاسمو میزنه، اما مدل، مدل هست، مدل اسرائیلیه، مثل مدلیه که شیخ احمد یاسین رو زدن. ترامپ هم به شدت حمایت داره میکنه از اینها. حتی یک نکته جالبی، یک سکه اینا ضرب کردن در اسرائیل که عکس ترامپ روی سکه بود و از او با عنوان کوروش دوم یاد کردن که داره خدمت میکنه به ملت یهود. چقدر اینا قدرت رسانه‌ای اقتصادی اینها به کار گرفتن تا دلتون بخواد. حتی به بچه های کوچیک هم رحم نمی کنه، همین شروع میکنن فکر سازی توی انیمیشن ها و بازی ها و چه و چه و چه و همین رو گرفته تا بیاد بالا. خب میگذاریم، حالا اینا فضاش نیستش، روزی جایی باشه جدا جدا میشه راجع به اینا بحث کرد. خب یه مشکلی بوده این وسط، اونم چی؟ این محور مقاومت که روز به روز داره قدرت میگیره. خب باید این ماجرا حل میشد. زمان 2006 اینا این برنامه ریزی ها رو کرده بودن، الان 2020 این 14 سال پیش اینا حمله کردن به لبنان. برای چی؟ میگه کار رو تموم کنن، چون میگفتن این بازوی منطقه ای ایرانه. خراب شد کارشون. حمله شون قبل ترش به افغانستان، به عراق، برای چی بود؟ برای همین مسئله است. منتها چی شد؟ به عراق حمله کردن، توش موندن، نتونستن، اومدن بیرون. عراق هم پیوست به جبهه مقاومت. قبلش صدام دشمن سرسخت جبهه مقاومت، عراق پیوست و اینا دیدن شاهد حضور مردم و هم اربعین و این از آزاردهنده است برایشون. ترامپ بارها گفت ما 7 تریلیون دلار تو منطقه خرج کردیم، اینجا گفته دست ایران؟ نمی‌تونم همچین چیزی بپذیریم. 7 تریلیون دلار، 7000 میلیارد دلار. خب بعد اومدن گفتن آقا ما میایم داعش درست میکنیم، داعش برای ما دیگه خودمون نمیتونیم بجنگیم، کشته زیاد دادیم، هزینه زیاد کردیم، داعش برای ما اینو محقق میکنه. یه خوبی دیگه هم داره، اختلاف بین شیعه و سنی دامن زده میشه. اون موقع یادتون نره سید حسن نصرالله شیعه محبوب ترین فرد در جهان اسلام بود تو نظر سنجی ها. این خیلی معنی دار بود. نفر دوم خالد مشعل بود که بعدن جاشو داد به اسماعیل حنیه تو نظر سنجی ها. نفر سوم هم یه مسئول ایرانی بود. از 3 نفر محبوب ترین های جهان اسلام، هر 3 تا عضو محور مقاومت. این خیلی معنی دار بود. و 2 تاشون شیعه. خب چه برنامه ریزی گفتن؟ آقا داعش این خلاو پر میکنه. اومدن نبرد ما در مقابل داعش رو، نبرد شیعه در مقابل سنی نشون دادن. با خرج پول، کار رسانه‌ای، کار انگیزشی، تا دلتون بخواد از این کارها، کار به جای بردن که یه عده‌ای را بپیوندن به اینا. شما دید از کشورهای اروپایی شرایط فراهم میکنن که اینا بتونن بپیوندن به داعش و یک جبهه عظیمی رو درست کردن. ترکیه توشه، کشور اروپایی که هستن، عربستان، اردن، کویت، امارات، قطر، خود رژیم صهیونیستی، رسما نیروهای جبهه النصره در اسرائیل میرن درمان میشن و نتانیاهو میاد بالا سر اینا حاضر میشه، یادت میکنه. حضور اینا، ساخت اینا به داعش در سوریه باعث شد که جبهه مقاومت در سوریه پررنگ حاضر بشه و ماجرای دفاع از حرم یک ارتش یک پارچه 150 هزار نفره درست بکنه. از پاکستانی ها تا قبلش نیستا. میبینید هر چی اینا قدم پیش گذاشتن عکسش شده. از زینبیون پاکستان بگیرید، فاطمیون افغانستانی بگیرید، ایرانی ها که بهشون میگفتن فاتحین اونجا یا انصار، حتی جمهوری آذربایجان گروه مقاومت شکل گرفت، حسینیون. که در نخجوان یکی از اینها، یکی از مسئولین اونجا رو که عمدن روز عاشورا عرق میخورد، عمدن گفت من همایش میذاش، همایش اینجور کار رو میذاش روز عاشورا، صبح عاشورا، که یکی از اینا وقتی برگشت جمهور آذربایجان اینو کشت، زد و اینا سری بر درمان بردنش اسرائیل. هیچ خبری هم نمیدن زنده است، یا حالا کج و کله شده افتاده یه گوشه‌ای یا به درک وصل شده. خب حسینیون در عراق 8 شعبیش گرفت که خودش یک ساختار بزرگ و وسیعی داره. این گروه ها با هم متصل شدن هشت شعبی، حیدریون هم بهشون میگفتن. یه گروه های به قول دیگه داشتن باز اصحاب اهل حق جدا، نمیدونم چی جدا، خود اصلا همین رو هم میگن هشت. توی سوریه جیش الوطنی سوریه، بسیج مردمی سوریه، در لبنان حزب الله لبنان. ببینید یعنی شما نگاه میکنیم، یعنی از اقیانوس هند آدم تا مدیترانه، ما اومدیم اینجا رو خاورمیانه رو تجزیه کنیم، اینا دارن یک پارچش میکنن. یعنی دقیقا عکس. خب نمیتون تحمل کنن با اومدن یک کسی مثل پومپئو که سابقه CIA داره در وزارت خارجه آمریکا و نزدیکی دولت مردان آمریکا به اسرائیل، اسرائیل داره هر روز حلقه محاصره رو دور خودش چی تنگتر می‌نمه. یعنی اینایی که ما می‌خواستیم تجزیه کنیم، کشور بالا 20-25 میلیون تو جمعیت نباشه، عراق 40 میلیون بشه، سه تا کشور، شیعه، عرب شیعه، عرب سنی، کردستان، درست شد؟ حالا چی شده؟ اینا دو اومدن لب جولانن. و انصار الله در یمن، خود اونا الان مؤثرترین، تأثیرگذارترین قدرت در یمن، گروه مقاومت در یمنن که قدرت موشکی و پهبادی شدن. شما ببینید بتونن با موشک نصف تولید نفت عربستان رو در عرض چند دقیقه بین ببرن، 10 میلیون بشکه در روز بشه 5 میلیون. عربستانی که ما میدونیم نفتش برای کیه، عربستانی که میدونیم 0 تا 100ش تحت نظر آمریکا داره اداره میشه. خب اینا نشستن دیگه دارن آخرین ضربه خودشونو میزنن. امریکایی‌ها تو لایه پایینی هر کاری از دستشون برمی اومده انجام دادن، هر کاری تو لایه تاکتیکی، تو لایه راهبردی یک سالی وارد شدن. ما دوستی داریم، ایشون تحلیلگر خیلی خوبیه تو مسائل سیاسی، با هم داشتیم صحبت میکردیم، همین دیروزم بنده گلپایگان سخنرانی داشتم اونجا، با هم رفتیم اومدیم تو راه، ایشون سخنرانی نداشتم با هم گفتیم ببینیم داشتیم راه، ایشون سن و سال داره، بعد میگفتش که با هم صحبت میکنیم، یادته با هم بحث میکنیم که به زودی باید به زودی اینا دیر یا زود حاج قاسمو میزنن، اگر عنایت داشته باشی تو این سخنرانی های دو سال اخیر بنده وقتی اسم سردار سلیمانی رو می آوردم می گفتم ما 60-70 تا آدم مثل ایشون داریم. چرا می گفتم؟ چون برای بنده مثل روز مسجل بود که اینها اگر بخوان اون لایه راهبردی نبرد رو آغاز بکنن، یه کسی مثل حاج قاسم مانع اصلیه. مثل چی؟ مثل احمد شاه مسعود در افغانستان. آمریکا میخواد بیاد افغانستان اشغال کنه، میدونه یه آدم وطنگرا ملی که قبلش محکم جلو شورویا ارتش سرخ شوروی جنگیده، بعدش جلو طالبان جنگیده. یکی از این دوستان ما میگفتش که یه روز برگشتم به احمد شاه مسعود گفتم اگه یه روز ایران با جنگ بشه چی؟ گفت من جلو ایرانم محکم میجنگم. یه آدم ملیگرا بود، یعنی وطنش براش مهم بود. اینا میخوان حمله کنن به افغانستان، میدونن تا یکی مثل احمد شاه مسعود باشه اجازه نمیدن آمریکایی به اونجا جولون بدن، پدرشونو در میاره، حداقل مشکل بزرگیه. دو روز قبل از 11 سپتامبر، فقط دو روز قبل از 11 سپتامبر، دو نفر میرن اونجا با عملیات انتحاری، به اسم خبرنگار چطور بود ایشونو به شهادت رسوندن. من الان بحثم اینجا راجع به احمد شاه مسعود نیستا، آیا مثلا حالا شما دارید دفاع میکنید چی منظورت چی، نه اصلا دارم میگم که ببینید امریکا میخواد بره افغانستان، یه آدم وطن پرستی اونجا هست، مجاهده، نمیذاره نیروی خارجی بره اونجا، چی میشه؟ بیچاره است، حس میشه. اون ماجرا 11 سپتامبر به وجود میاد و حمله افغانستان. خب آمریکا میخواد چیکار کنه که یه کسی مثل حاج قاسم براش مزاحمه؟ اینو باید ما بفهمیم. اگر اینو فهمیدیم، نقشه کلی رو فهمیدیم، اتفاقاتی که پیش رو هست رو هم راحت میتونیم تحلیل کنیم. و حتی اگر اتفاقاتی از این دست دیدیم تعجب نمی کنی، یعنی نمی ریزی به هم، می فهمید چه بخشی از نقشه است. من این دو سه شب می خوام این پلن کلی رو عرض کنم خدمت شما. ایران یه سری مؤلفه های قدرت داشت که باید برای این که ایران رو ایزوله کنی، بازوهاشو قطع کنی، دست و پاشو بندازی تا آروم بشه، کوچیک بشه، نرم بشه و بعد بهش حمله نظامی بخوای بکنی یا بعد تجزیهش کنی یا هر بلایی که میخوای، اون حالا اون میخواد، حالا اینکه بشه که یه بحث دیگه است، خب و نخواهد شد اون بحث یه چیز دیگه، اما اون هدفش اینه. اینه چی؟ مدل این اصلا همینطوره. عراق چیکار کرد؟ لیبی رو چیکار کرد؟ همون مدل داره اجرا میکنه. اول میگه آقا اون عنصر قدرتی تو بده به من، با مذاکرات شروع میکنه این کارو کردن، با لیبی شروع کرد بحث کردن، ولی من تحریمت میکنم، ال بل شما نمیدونم هسته‌ای داری به هسته‌ای تو بدی، قذافی تمام دار و ندار هستش بار کشتی کرد داد به خود آمریکا. سر ماجرای لاکربی میگفتن شما هواپیمای ما رو زدید، کلی هم دیه ازش گرفتن، هزینه گرفتن، گفتن بعد اینو بدید. خب حالا قذافی اینو داد، حل شد ماجرا؟ نه، قذافی یه حرف خطرناک زده بود که خیلی برای اینا مهم بود. قذافی در جای پیشنهاد داده بود کشورهای عضو اتحادیه آفریقا دلار رو در مبادلاتشون بذارن کنار. دلار پول بدون پشتوانه است، اگه مردم بذارنش کنار آمریکا سقوط میکنه. دلار پشتش طلا نیستش که. آمریکا حال میکنه که کاغذ روش بنویسه 50، بنویسه 20، بنویسه 100. با این کاغذ بدون پشتوانه، با این هیچی، با این تیکه کاغذ، از اون یکی نفت بخره، از اون یکی طلا بخره، از اون یکی ها، یعنی هزینه گرداندن آمریکا رو کی داره میده؟ کل مردم دنیا. هر چه قدم دلش بخواد اینا میتونه چاپ کنه. اگر اینو بذارن کنار، این پول از ارزش میفته. برای اینکه این همیشه ارزشمند بمونه، باید مردم دنیا دائم استفاده کنن. یکی از راهکارها چی بود؟ اینکه من نمیگم، رسما اقتصاددانشون اومده پشت تریبون ایستاده داره میگه آقا ما این کارو انجام دادیم. گفتن دلار باید با نفت گره بخوره، نفت فقط با دلار فروخته بشه. همینجا من اینا رو بحث کردم قبلا برای شما و این شد. حالا چه کشورهای نفت خیزن؟ همه امریکایی. درست شد؟ اینا حتی به اروپایی هم خیانت کردن، امریکایی ها. اینا تعهد کردن بعد جنگ جهانی دوم دلار تو مبادلات استفاده بشه، اما هر برگ دلار معادل انقدر طلا باشه. اینا بدون پشتوانه شروع کردن چاپ کردن. اروپایی ها فهمیدن، اومدن به امریکایی گفتن ای بی نداره، دلاراتو میدیم، طلاهامونو پس بده. طبق همون قرارداد برای هر مثلا چه میدونم 100 دلار انقدر تو بعد چی طلا بدی، برای هر 1 دلار انقدر طلا بدی. امریکا دیگه این اتفاق بیفته اصلا انقدر طلا نداره، چون برگاه الکیه. چه اتفاق افتاد؟ ماجرای پترودلار و تحریم نفتی اروپا. قیمت نفت رفت بالا، اروپایی‌ها دیدن دیگه مجبور شدن دوباره دو. و عربستان و ایران هم، اینا مال قبل انقلابن، عربستان و ایران هم چیکار کردن؟ ما فقط با دلار نفت می‌فروشیم. حالا اروپایی‌ها همون کاغذ بی‌ارزش رو لازم دارن، چون فقط با دلار می‌فروشن. دلار دوباره تو چرخ افتاد. هر بار دلار یه خورده بهش دست زده میشه، یه اتفاقاتی تو خاورمیانه میفته که قیمت نفت بره چی؟ بالا. با بالا رفتن قیمت نفت اروپایی ها خفه میشن، چین خفه میشه، هند خفه میشه، همه اینا غلاف میکنن. آمریکا خودش نفخیزه. و با بالا رفت، اگه یه بشکه دلار مثلا یه بشکه نفت 40 دلار باشه و بعد مثلا یه زمان این 80 دلار باشه، دو برابر بیشتر دلار میکشه. دلار هی لازمه، اینا یه چاپ میکنن. اینا یعنی پدر همه پدرسوختهای کل تاریخ هن امریکا، پدر همه پدرسوختهای کل تاریخ بشریت. رو دست اینا حرامزاده نیومده. خب چیکار کردن؟ لیبی رفت با اینا مذاکره کرد، گفت باش هسته‌ای من میدم. چرا؟ چون هسته‌ای خط قرمز، یعنی به بمب اتم رسید دیگه کارش نمیتونن بکنن دیگه. قدرت موشکی باشه، بمب اتم داشته باشه، ببین کره شمالی رو می‌بینی؟ میشینه پا میشه تهدید میکنه آمریکا. یه دونه میندازه برای یه دونه شهر. تو اصلا کره شمالی با خاک چیکار کن؟ یکسان کن. 200 تا بمب اتم بنداز خودشون. 4 تا بمبش بخوره فقط تو واشنگتن و نیویورک بس. درسته نه؟ میخواد چی میرسه به آمریکا؟ اون اصلا حذف شه. این ور چی؟ مؤلفه های قدرت ایران باید گرفته میشه. همون جوری که گفتم چی رو لیبی. بعد خب مذاکره کردن، هسته‌ایشو داد. کوتاه اومدن گفتن نه، تحریم‌ها ادامه داره. پولاشو تو بانک‌ها بلوکه کردن. ندادن پولشو. پولا رو ندادن، حالا مونده پول دست اون اومدیام. بابا نامردیه که شما ما قول داده بودید. زورمون میرسه. دنیا دنیا جنگله. کشورهای پیروز جنگ جهانی قانون ننوشتن برای دنیا. بخشنامه نوشتن. خواسته‌هاشون رو بخشنامه کردن. کل دنیا بگن آره، اینا میگن نه. حق به تو. جز اینه؟ یه زورگوی. استکبار یعنی چی فکر کردین؟ این لفظ انقدر ما بد استفاده کردیم که اصلا یه لوس شده. استکبار یعنی کسی که گنده نیست و طلب گندگی میکنه و این گندگی فقط مال خداست. الله اکبر. کبریایی شایسته خداست. فلذا استکبار یعنی کسی که ادعای خدایی میکنه رو زمین. نون مردم رو در دست گرفته. روایت داریم میگه دجال تو آخر زمان یه کوهیه پشت سرش آب و نان و اینا، یعنی غذای شما دست منه. خب بعد لیبی چی شد؟ گفتم پول. بعد آرام آرام فشارهای اقتصادی به مردم رسید. شورش ها از داخل چی شد؟ نارضایتی داخلی شکل گرفت. نارضایتی داخلی که شکل گرفت، زمینه مداخله کشور خارجی، یعنی اینا درگیریاشون شروع شد. آقا از همین تظاهرات ها گرفت تبدیل شد به جنگ داخلی، چون کار رسید به اسلحه. اسلحه هم وارد کرده بودن، CIA کارش انجام داده بود، درگیری شروع شد. درگیری که شروع شد، اون کشور اروپایی گفتن همراه آمریکا، خب حالا ما هم بریم وارد شیم دیگه. اومدن چیکار کردن؟ تمام زیرساخت های لیبی رو با خاک یکسان کردن. سد رو زدن. نیروگاه های برق رو زدن. تصفیه خونه های آب رو زدن. بعد خب آقا اون آدم دیکتاتور به اسم آقای قذافی به درک واصل شد. فیلمش هم دیدید چجوری کشنش داره لوله بیرون و اینطوری. خب باشه پولمونو پس بدید. نه دیگه، کشورت مگه با خاک یکسان نشود؟ من همین رو میگم براتون بسازیم انشالله. پول همونجا موند. چجوری بسازیم؟ مهندسای ما میام عملام از شما. چیزی که داشتن، صدی که داشتن خراب. الان لیبی عملا شده دو تیکه، تجزیه شده. همین تر در مورد کیه؟ عراق. خب اول ما باید تحریم میکشنش تا نفت در برابر غذا، برنامه نفت در برابر غذا. بعد گفتن که نه، تو یه جاهای یه چیزای قایم داری، ما باید خراب. هانس فیلیکس رو فرستادن، اومد رفتن تمام سوراخ سنبه ها رو گشتن، تعداد هواپیما، تعداد موشک ها، نیروی نظامی، همه رو فهمیدن. روزی که آمریکا حمله کرد به عراق، یه هواپیما صدام نتونست بلند کنه، چون قبل تمام اطلاعاتو داره. از طریق پرینترهای اچ پی آلوده کرده بودن، ویروسی کرده بودن. اپراتور رفتم نشستم کار نمی‌کرد. بعد حمله کرد چیکار کرد؟ صدامو ساقط کرد. نیروگاه‌های برق، جاده ها، پل‌ها، تصفیه آب. عراقو دیدید؟ میرید سیمکشی‌هاشون رو دیدید دیگه، با خاک یکسان کرد. حالا چی؟ شرکت‌های ما باید بیان بسازن. و جنگ داخلی، از هر 10 نفری که در عراق به عنوان داعشی داشتین می‌جنگیدن، واقعیت رو بدونید، یکیش خارجی بود، 9 تاش اهل سنت خود عراق و بعثی های زمان صدام بوده. اینا همه پیوستن اومدن زیل این پرچم. اهل سنت بخش افراطیش دیگه. اوضاع عراق چطوره؟ اومدن دیکتاتورش رو حذف کنن. من دیکتاتور قبلی اینم این مدله. حالا اما ایران یک کشور محصور در خودش مثل عراق نیست، بازواش از اقیانوس هند تا مدیترانه. نمیتونی خفش کنیم با تحریما به خاطر کمکی که مردم عراق کرده. عراق چیه؟ منفذ تنفسه. تنها جایی که دولت محترم عملا رفته یه قرارداد اقتصادی درست حسابی بسته عراقه. چرا عراقه؟ چون عضوی از محور مقاومت. الان تو ایران همه یه شکلن، همه یه خواسته دارن. نه، عراق هم همینه. کلی برادر من 60% مردم اونجا شیعن، اما سهم شیعیان از قدرت فقط 40% در بهترین حالته، 35-40%. بقیه چیه؟ باجیست که شیعیان به سنی ها و کردا میدن، 10% اضافه تر بهشون مسئولیت میدن از سهم جمعیتی که دارن اگه دموکراسی حاکم باشه، که این کشور یه تیکه بمونه. درست شد؟ یعنی همین الان میگن حکومت شیعه در عراق، دولت شیعه 40% قدرت دست شیعیانه، با اینکه 65-67% بعضن میگن جمعیت شیعه است در عراق. از این ظلم زیاد داره میشه. ایران رو هم شروع کردن ایزوله کردن. مدل اول لیبی و عراق برات گفتم که بدونید چطور، یا مدل سوریه رو که خودتون همه میدونید این سالها دیدید چطور جنگ داخلی بعد گفتن سه کشور بشه: کشور علوی ها لب دریای مدیترانه، سنی ها و کرد ها. شیعیان سهم جمعیتی در سوریه ندارن قابل توجه، 1% جمعیت سوریه شیعه است. ببینید پومپئو چی میگه. میگه که تصمیم به ترور سردار سلیمانی اقدام مناسب برای راهبرد آمریکا برای مقابله با فعالیت‌های ایران در منطقه است. اعتقاد داریم که راهبرد ما در قبال ایران موفق بوده و نهایتاً ایران را وادار می‌کند که مانند کشور عادی رفتار کند. کشور عادی یعنی چی؟ یعنی وقتی نمی‌خوان تصمیمی بگیرن مشکل ساز نباشه. هر تصمیمی می‌خواستن بگیرن، ایران مشکل ساز. شروع کردن آرام آرام به ایران فشار بیارن، چیکار کنن؟ ایزوله کنن ایران. ببینید، من یکی از نقدایی که داشتم موقعی که آمریکا شروع کرد تحریم نفتی، من به آقای میگفتم آقا از همین فردا دیگه نفت نفروشید. میگید یا ما به هر کی دلمون بخواد نفت میفروشیم یا کلا نمیفروشیم. همین چیزی که الان اینا میخوان دیگه، میگن کلا اصلا نفروشید. درسته بودجه رو دارن چجوری بستن بدون نفت. خب بحث برای چی بود؟ برای اینکه اونجوری اگه اون کارو میکردیم، کشوری که از ما نفت میخریدن یهوی نفتشون رو قطع میکردیم، فشار میآوردن به امریکا. این کشوری کوچیکی نیستن، چین یکیشه. درست شد؟ خب میگه آقا میرفت از یه کشور دیگه بخره. نه دیگه، شرمنده، نفت آب معدنی نیست. اولا کدوم نفت کشا باید برن، چجوری بیمه شدن، کدوم شرکت ها اینا بمانن؟ پالایشگاهایی که در کشورها ساخته میشه بر مبنای مدل نفت و نفتی که شما خریداری میکنید. شما هر نفتی رو نمیتونی تو پالایشگاه بریزی. اون پالایشگاهی که ژاپنی که از ما نفت می‌خرید، اون پالایشگاهش برای نفت مثلا چه می‌دونم سبک ایران، نفت سنگین ایران بوده. این زمان می‌خواست. آمریکا اومد چیکار کرد؟ گفت 10 تا کشور بخرن نفت، بقیه حق ندارن بخرن. اون بقیه کوچولو موچولوها بودن. آی چین فلان اجازه داری بخری، کره فلان اجازه داری بخری. متوجه شدید؟ بعد چه اتفاقی می افتاد؟ آرام آرام حالا وقت گذاشتن، گفتن حالا تو یک سال دو سال وقت داری نفت تو پالشگاه تو چیکار کن؟ عوض کن. نفت میخوای؟ عربستان زیر قیمت ایران بهت میده. یعنی آرام آرام ایزوله بشی، بری بیافتی کنج که بتونن بزننت. رسمن این پومپئوی عجیب غریب این جونوری ها، ببین وقتی نفس CIA آوردن گذاشتن، مثلا 3 دقیقه پیام داده، تو اون 3 دقیقه مردم دنیا رو هدف قرار داده، کل دنیا مسئولیت ایران رو مخاطب قرار میده، مخاطب قرار میده، بعد مردم داخل ایران رو مخاطب قرار میده، اسم پویا بختیاری میاره، نمیدونم به 1500 تا کشته آبان ماه اشاره میکنه تو 3 دقیقه اونیم، میخواد ده. تا ترامپ میاد میگه ما 52 نقطه فرهنگی رو میخوایم بزنیم، 52 نقطه از جمله ما، سری میاد میگه نه منظورش از فرهنگی، چون میدونه این حرف موجب اتحاد چی میشه، داخلی علیه آمریکا میشه، سری میاد تصحیح میکنه. یعنی همزمان که داره به اون انسجام اون طرف فکر میکنه، میدونه تنها راهی که پیش برد اهداف اینه که یک اخشای از کاری که اونا میخوان تو داخل باید انجام بشه. یه طرف اینا دیوار دارن ایزوله میکنن، دارن خدمت شما عرض کنم سیمان میکشن، یه نفر از اون طرف باید مال دست بگیره براشون بکشه. میدونه این حرفا اون آدم اون تو تضعیف خواهد کرد. متوجه شدید؟ مگه میشه شما فکر کردید؟ حتما همراهانی داره، چون من به هیچ وجه بنام نیست بنا بپردازم. خب خودتونم میفهمید، لازم به گفتن نیست. 12 تا شرط اعلام کرد. 1، تمام برمیگردید تو مرزاتون، نیروی قدستون رو بین میبرید، موشک بازیتون رو میذارید کنار، موشک بالستیک رو میذارید کنار، موشک ها 300 کیلومتر. 300 کیلومتر کجا میخوام بزنم؟ با خودم بجنگم؟ متوجه شدید؟ از هر نقطه مکان در هر وقتی زمان بخواهیم اجازه بازرسی داریم. مدل عراق که بیان شخم بزنن چیا داری کجا قایمه، بعد اینا میومدن بررسی میکردن. طرف تو نتنز برای من صحبت میکرد، یکی از دانشمندان اونجا بود، رفتم سخنرانی، میگفت من متوجه شدم این داره قدم میزنه، این طرف داره قدم میزنه، اون طرف هم داره قدم میزنه، قطر بتون دیوار در بیاره. به عنوان بازرس آژانس اومده که فردای موشکی من میخوام بندازم رو چه قطر بتونی باید نفوذ داشته باشه. جاسوس رو در پوشش کارمند سازمان ملل میفرسته، جاسوس رو در پوشش بازرس آژانس انرژی اتمی میفرسته. آه شما رو به خدا چپ و راست اینا رو بذارید کنار، به عنوان ایرانی اینا رو گوش کنید. احمق نیستش که بگه سلام علیکم، ایشون از مدیر کلای CIA حوزه بخش خاورمیانه میز ایران هستن، درخواستن قطر دیواراتون اگه بفرم ممنونتون میشم. اینا بعضی احمقن، خودشون بقیرم احمق فرض میکنن. این فضا از هر نقطه هر جا بخوایم باید بیم و تمام نیروهاتون رو باید فرا بخونید، با هیچی کار نداشته باشید. گروه های تروریستی مثل حزب الله لبنان، حماس، نمیدونم چی، اینا رو هم حمایت دیگه نکنید، اینا بذارید که ما هر کار خواستیم بکنیم. آقا یک کلام تمومی. بعد این چه روندیه؟ خب چرا با من حمله نمی کنن؟ می ترسن. از چی؟ بابلمنده رو ببندم. درست یا نه؟ خب وقتی من انصار الله رو ندارم با چی میخوام ببندم؟ خب این مؤلف قدرتت رفت. می ترسن از من. برای چی؟ شما هم دیدی وقتی ما حمله کردیم پاسخ ترور شهید سلیمانی رو دادیم. واقعا سخته بگم شهید سلیمانی، اونم چه دهنم نمیچرخه، باورمون نمیشه واقعا. خب وقتی پاسخ دادیم ما چی گفتیم؟ گفتیم اگر دوباره شما بزنید، که او گفته بود که ما رهبرانتون هم هدف قرار میدیم، یعنی مسئولین و عالی رتبه تر هم هدف قرار میدیم، درست شد؟ اگر دوباره بزنید ما جایی که شما خیلی دوستش دارید رو میزنیم. میفهمیدم منظور اسرائیله. این قلاف کردن با اون همه شما. اون 3-4 روزی که از شهادتیشون و تروریشون، حادثه تروریشون گذشت، هجمه کریخونی نظامی بود دیگه، درست شو؟ تا اسم اسرائیل اومد. خب شما حزب الله لبنان نداشته باشی، موشک هم نداشته باشی، با به قول شما مشهد با پلخمون میخوای بزنید اسرائیلو، با چی میخوای بزنی اسرائیلو؟ اما اسرائیل موشک هایی خواهد داشت، هواپیمای F-35 خواهد داشت که هر موقع اراده کرد بیاد بزنه و بره و هیچ کاری نتونی بکن، و حتما خواهد زد. چه اگه این اتفاق بیفته دیگه، یعنی تو موشک نداشته باشی حتما خواهد زد. میخواد اینا رو بگیره. مؤلفه‌های قدرت ما چیه؟ ما این سه شبیه خود با این راجع به صحبت بکنیم. یکی از مهمترین هاش، من اینجا نقد دارم به جریانات مختلف سیاسی تو کشور. چرا میفهمید چرا؟ یکی از مهمترین هاش خدمت شما عرض بکنم انسجام اجتماعی و ملی مردم ایران. شما میبینید هر بار رئیس جمهور آمریکا مثلا اسرائیل ازشون میخواستن، اسرائیل خیلی دوستن آمریکا به ما حمله کنه، خوشن چون ارزه جنگیدن ندارن میترسن، اونم نمیدونن بابا آمریکا ما میگه ما تو رو میزنیم بازم، خب آمریکا میزنه تو رو هم میزنیم بدبخت، اون نمیفهمه اینو بعد برش جا بیفته و اینم بعد بدونه این چیز به اسرائیل میگه خب احمق اصلا اگه نظام ساقط بشه به فرض تموم بشه بره خوبه، بابا 7-10 میلیون آدمی که صبح و شب دارن به قدس فکر میکنن دیگه بیکارم میشن اینجا، میخواد چیکار کنه؟ همش من اونجا تو باید خودت بشین اینجا، اینجا سرشون بند باشه. در طول این سالها هر بار رئیس جمهور آمریکا به تحریک اسرائیلی ها میگفتن آقا مثلا ما حمله به نظامی به ایران بکنیم، پاسخ مسئولین نظامیشون این بود که نه، به هیچ وجه نباید این اتفاق بیفته، تو سیاست مداری سر در نمیاره دیوانه، ایران قدرتمنده، رو کشور دیگه نیست که ما رفتیم زدیم، این بیچارمون میتونه بکنه، قیمت نفت دنیا میره $300 میشه، میخواد چیکار کنیم اون موقع؟ نمیارزه، سبک سنگین میکنیم که اصلا به فرض ما ایران با خاک یکسان کنیم، نمیارزه. پاسخ پنتاگون این بود که نباید حمله کن. برای اولین بار در آبان ماه، شلوغی آبان ماه، پنتاگون به رئیس جمهور آمریکا گفت اگه میخوای حمله کنی الان وقتش. برای اولین بار. چرا؟ اینها انسجام داخلی و ملی بگید خدشه‌دار شده. برای اولین بار شما فکر کردی گروه های اصلا روحیه ایرانی بودن هدف قرار گرفتن، دارن با خاک یکسان میکنن. آب اینا بزنی تو دهن اینا، اینا رو هر جا دیدید پاسخ اینا رو بدید. یک جریان فرهنگی سنگین رو انداختن موسوم به آنفولانزای نیویورکی. کاری باید بکنید ایرانی ها از ایرانی بودن خودشون بیزار باشن و از مسلمان بود. برای این کار باید چیکار کرد؟ باید هویت اینا رو گرفت. بچه گفتن آنفولانزا، میگفت این واگیر داره، هر کسی این حس رو گرفت به بقیه انتقال خواهد داد، یعنی خود ایرانی ها میشن سربازان بی جیر مواجب ما. خب تو به ایرانی بودن نه، به چه ایرانی مینازی؟ هویت ایرانیم، به فرهنگ ایرانیم. میشه این هویت و فرهنگ ایرانی تو برام توضیح بدی؟ بله ما ایرانی ها فرهنگ، خب فرهنگ یعنی چی؟ آقا مجموعه این داشته هام، داشته ها چی هست؟ زبانمه، معماریمه، قضاهامه، شهرامه، مفاخرمه، شعرامه، دانشمندامه، همه رو بهش حمله کردن. یه حمله فراگیر نظامی فرهنگی، یعنی فرهنگی از جنس این حمله نظامی، شبیخون زدن. نگاه میکردیم این دیگه مولانا رو که سه تا کشور دیگه دارن فیلمشو میسازن، ابو علی سینا رو میگن اسپانیاییه. یا خدا، گفتم این آیه خوان پارادایس اومده بود ایران، رفت دانشگاه ابو علی همدان سخنرانی کرد، بعدش رفت برده بچه ها برده بودنش سر قبر ابو علی سینا، گفته بودن که بهش گفته بودن اوسینا، انگلیسی ها میگن اوسینا، گفته بودن اینجا چیکار میکنه؟ کجا باید بشه ابو علی سینا؟ حالا همدان نمازن عراق، عراق نمازن شیراز، اصفهان، یه جایی باید بشه دارم ایران. تو خب این اسپانیاییه، چقدر خوب میتونیم از ایشون به عنوان نزدیکی دو کشور اسپانیا و ایران استفاده کنیم، یک اسپانیایی که در ایران دفنه. چی گذاشتم نمونه؟ ابو ریحان بیرونی هم ازبکستان داره، کجا داره ثبت میکنه؟ اون موقعی شبه ما داد میزنیم رو این حساسیت داشتیم رو این نکات، اینو میدیم که نه، هویت ملی ما رو دارن میگیرن. غذاها تو ول نکردن، نون لواش ارمنستان رفته ثبت کرده، سالاد شیرازی رو اسرائیل ثبت کرده. ببین اسرائیلیس اسرائیلیان سالاد، سالاد اسرائیل میزنی، اسرائیل میزنی، میزنی عکس سالاد شیرازی میزنی. رفتن نه همه دارن تو یونسکو و نمیدونم تو چی دارن میرن ثبت کن. بعد این مجموعه هم که باید مسئول این کارا باشن کجاست؟ جاهایی که کاملا سیاسیه. یعنی چی؟ یعنی اصلا عمده، حالا عمده بگیم که دیگه ناراحت نشن آقایون، خیلی آقایون خانوما بهشون بر نخوره، دو جا دیگه، یکی محیط زیست ورز، دو سه جا محیط زیست ورزش و همین میراث فرهنگی، جاهایی که این آقایون سیاسی تندترین آدماشونو که جای دیگه طرف مقابل شاکی میشد نمیذاشتن بذار، میذاشتن اینجا. غیر اینه مثلا این سیاسی ترین آدم ها میشوندن مدیرهای فدراسیون ها، مثلا هیچ تخصصی هم سرم در میرم جوزای ورزش و مملکت. نتیجه که امروز شما میشنوی نمیدونم فلان ورزشکار رفت به همان کشور پیوست، فلان نمیدونم جوان نخبه ما داره میره، خود بخاطر اینکه اصلا اینجا هویتی براش نذاشتن بمونه. آقا تو جنگ نرم یعنی این دیگه، بازی چوگان جمهور آذربایجان یا ترکمنستان رفتن سر، نمیدونم خدمت شما عرض کنم چیمون معماری، آقا من ایرانی ام، معماری ایرانی اسلامی کنم، بادگیرای یزد امارات رفته ثبت کرد. فرهنگ یعنی چی؟ ببین گفتن آقا اینا انسجام ملی اینا رو باید بگید. بعد دیگه این بشه که یه مردم میان میگن مملکت داریم، همه شوخی مسخره بازی فلان، در حالی که بسیاری از همین گیر و گورایی که تو این شبکه‌های اجتماعی میدیم مثلا با ایرانی‌ها اینجوریان نمیدونم فلان، نگاه میکنه اولا صحت نداشت، دو عین همین کشور دیگه بود، بدترش تو کشور دیگه بود. خیلی از همین کشورهای غربی هنوز مشکل مدفوع ادرار تو خیابوناشون نتونستن حل کنن. کاری که فقط میکنم یا عده بیانم چی ضد عفونی میکنن مثل سمپاشا میان، طرف رفته به هند اومده میگفت اولین چیزی که به چشمم خورد یعنی تو ذهنم موند یکی زیاد بوق میزدن، دو این مدفوعی تو خیابون، مدفوع انسانی ها، کافی یه گوشه یه جای تو ایران باشه. وا فرهنگ ما رو نگاه کنید، وا الان تو ژاپن اگه بود نمیدونم چی میشد. دید از این شره ورا مزخرفات سر همون مردم هم مردمی که دیگه آسیب پذیر شدن، سپر دفاعی نیست، نهادهای فرهنگی فلج فشل که باید دفاع کنن، وزارت ارشاد صدا و سیما نمیدونم سازمان تنبلیغات بوده نمیدونم چی بوده و خب اینا هیچی. میراث فرهنگی سیاسی ترین مشایخ بقایی اونجا زمان همین آقا هم همینطور، قبلی زمان خاتمی هم همینطور، اینا سیاسی ترین آدم ها تو فرهنگ و ورزش و هنر و هویت واسه باباسته به همین هاست. من اصلا قضاوتی راجع به این آدم ها نمی کنم، متوجه چی میگم؟ میگم اما از نظر او جناح مقابل این چی بوده؟ مشکل دارترینه بوده جز اینه؟ جاسوسای مویتیزیز و کره ماه که کشت نشدن که، توی بیخیالی و بیتوجهی نسبت به مسئله مویتیزیز توی این سالها بوده، چون جولان دادن در مویتیزیست ما. کاوه مدنی ها که معاون میشه و نمیدونم مراد موشه تاهباز یهودی که مشاور میشه و نمیدونم خدمت شما عرض بکنم بیانی و نمیدونم تا دلتون میخواد از اینها کجا آمدن. میگه بینجا بعد میگه آقا دو قطبی سازی در بین مردم، تو یا چپی یا راستی. میگه بابا من نه چپم نه راستم، نمیشه از دو تایی چپی ها خوشم میاد، یادونه مثلا از این راستی ها خوشم میاد، نمیشه. نه نه تو یا چپی یا راستی، نیستم چیکار هولت میدادن یا چپ بشی یا راست بشی که چی مقابل هم دیگه قرار بگیری. این دو قطبی مردم در مقابل مردم هیچ جا مثل شروعش 88 دو قطبی سیاسی که ریشه های اجتماعی داره، فرهنگی اجتماعی داره، که هم دیگه مردم لیبل بچه همه مردم یک کشمه یه روز از این خوشش میدید از اون خوشش میدید کلی آدم ما داریم، من با جامعه رأی اثبات میکنم کلی آدم داریم که به روحانی رأی دادن و اینا قبلا به احمدی نژاد رأی دادن. اثبات میشه این با محاسبه میزان و مشارکت جامعه رأی. یک مجموعه ما در تهران رفتیم بازدید، مرکز نظرسنجی بود زیر نظر دانشگاه تهران، فوق العاده عالی و جذاب بود بحثمون. 3 ساعتی ما اونجا بودیم که میگفتیم ما از کجا میفهمیم مثلا محبوبیت یه نفر چقده، از کجا میفهمیم؟ اینا میگفتن ما از دوشنبه میدونستیم روحانی رئیس جمهوره، از دوشنبه. اسنادشو منو شنید، سال 88 کتابشو چاپ کردن که احمدی نژاد قشنگ میاد از تا هر چی دمه، یعنی حجمه رسانه‌ای از می رسانه‌ای طرفداران موسوی اثر میذاره، سقوط تو نظرسنجی ها تا کی؟ تا شب مناظره ها. شب مناظره جهش از 50% میره رو 61 و تو اون 3 روز آخر روی 60-61 استیبله مونده. کاملا قشن شما میدیدید کتابش چاپ کرده دانشگاه تهران. سریم تو تقلب اینه که شرور محض بود. آمریکایی‌ها اومدن نظرسنجی کردن تو ایران، نظرسنجی تلفنی کردن از مردم ایران، تایید شد انتخابات ایران. یعنی زنگ می‌زدن گفتن به کی رأی داده بودی. بعد اینجوری نیستش که مثلا یه جزء سوال بپرسن تو خودت نمی‌فهمی جواب میدی. اینجوری نیستش که بگه که مثلا از کدام از این آدما بدت میاد. چون می‌دونه مردم چیان. گارد دارن و یه سری اشخاص رو اصلاً نمیشه پرسید، یا مردم ممکنه چی احساس خطر کنن که چه تلفنی زنگ زده داره از من میپرسه. میان چیکار میکنم؟ مثلا میگه که تو این 4 تا اسمی که میبرم از چند تاشون خوشت میاد؟ اینجوری مردم جواب میدن. متوجه شدی؟ یه بار اینجوری سوال میپرسن، بعد یه اشتراک بین این افراد میذارن با یه گروه دیگه دوباره میپرسن. اینا رو قشنگ با میگفت اوج اختلاف اینا 3% بود. قشنگ اون زمانی که به یه دیگه گفتن آقا زمان انتخابات یه روحانی دور دوم آقای دکتر روحانی که 57% رو گفتن تقلب شده، رئیسی رقیب ایشون بود، رقیب اصلیش بود، خب نه تقلب نشده بود. مرد باشید بپذیرید، واقع بین آدم باید بشه. نه تقلب نشده بود. من رفتم اونجا نگاه کردم کاملا نظرسنجی همینم نشون میده 56-57% اینا دقیق در آورده بودن. خب این نظرسنجی ها جالب بدونید که حاج قاسم 70% بود. این کسی به گرد پاش نمیرسید. عجیب بود. حالا میگم یکی از دلایل حذفشون همین بود. میخواستن مردم ایران رو دوچار فلج مغزی کنن، غرور ملیت هم بشکنن. ببین هویت ملیت رو داره ازت میگیره، غرور ملی و دینی تو میشکنه. چه حسی داری وقتی بازی تیم ملیت بازی کنه؟ مثلا میخوام برن تیم محبوبت میخواد بره تو میدان، تمام امیدت تو بستی مثلا به 2-3 بازیکن اصلیت، اون فورواردت مثلا میگه آقا این میخواد، یهویی میشنوی مصدوم شده. چه اسمی به دست میده؟ مثلا تو بازی قبلی یا 2 کارت میشه حذف میشه تو بر بازی بعدی. حالا اینو زب داره چی کن؟ زب داره این قصه عجیب غریبی دیدی تو خیابون. روانشناس نشن یه پرامپ خولیه 4 نفر بود داشت کدومی کنار انجام بدیم اینو بزنیم. احمقید شما، نفهم فرض کردید مردمو. مدت ها کار شده. من به شما بگم حاج قاسم به این فاطمیه بعد این فاطمیه نباید میموند. شروع 2020 برای اینا سال 2020 باید با این بود. خبردار شدید اینا اصل برنامه دیگهی که موازی داشتن پیگیری میکردن کنار حاج قاسم فاطمیه ها میرفت کرمان خونه پدریش مراسم فاطمیه میگرفت. همین آقای کریمی مداح رو خیلی وقتا دعوت میکرد میبرد اونجا خونه بغلی اونجا رفته بودن گرفته بودن از زیر اونجا نقب زده بودن، سوراخ زده بودن زیر خونه که محل برگزاری مراسم بود و پر از مواد منفجر قرار بود در وسط مراسم منفجر کن. که اطمینان پیدا کنن. مردم هم میومدنش خودش میگه میسته دم در سلام علیک میکرد با مردم، خب قشنگ چک بشه آقا الان اومده، الان وقت انفجاره، حالا مثلا 500 نفر 1000 نفر هم مثلا همراهشون شهید شه. این نباید باشه. ما 20 سال برنامه‌مون عقب افتاده، سال 2000 بعد به این چیزا میرسیدیم، تا کی باید تحمل بکنیم قدرت نمای ایران تو منطقه رو؟ هر کاری کردیم برعکس شده، روز به روز قدرتمندتر شده. رفتیم تو عراق، رفتیم تو سوریه، بیا الان رسیدم جولان. ما پول خرج کردیم، او داره ثمرشو میبینه. دردآور شما، خود حق بدید به اونا، خود بذار جا اونا. شنیدی دیگه که اینا دستگیر شدن، اینا چند مدل میخواستن انجام بدن. افرادی مثل مسیح علی نژاد، افراد تندرویی که تحریک میکنن جامعه رو که دو قطبی بشه. آقا یا با حجاب یا سرلخت. حالا نه که مثلا این شالی که رو کلس الان مثلا حجابه، نه خدا وکیل مثلا حجابه، یعنی یه کلش یه وجب اینجاست، این در لخ او جلو هم لخ، نه همینم هم باید بردارید. چرا؟ چون اینو برداره دیگه میشه چی؟ آوه خط قرمز رو رد کرده، دعوا بشه. بسیاری از همین فیلمایی که همین خانم براش میرسید اینا ساختگی بود. بسیاری از همینا که میرفتن گیر میدادن داد و بیداد میکردن آدم خودش بودن. بابا کلیپاشونو برید ببینید، کلیپ طرف تو 3 تا نقش داره بازی میکنه، یه بار چادریه، یه بار مانتوییه، یه نفره، یه بار عینک گذاشته، بار عینک برمی‌داره. من دوستانه که این برنامه تدوین میکنن این بخش از صحبت‌های بنده، برای اینکه این بی‌شرف بعدن همین تیکه صحبت منو میاره میذاره، چون شرف نداره. خب بیارن اون تیکه که اینا که دارم اشاره میکنم تو کلیپ باشه استفاده کرده بیارن بذارن، یعنی تو تدوین این بخش از سخنرانی من بیاد مردم ببینن. طرف رفته جلوش مثلا مسخره، اوه ما علم میکنیم بل میکنیم، یا چی اصرار که ما رمزون حتما یه چیزی بخورید تو خیابون. میبینی عمدی بابا اصلا شما هیچی دین نداری فلان، یه نفر ممکنه غذا نخورده باشه گشنه باشه، خب بده جلوش غذا بخوری، اصلا کاری نداریم، اون اصلا اشتباه داره میکنه به فرض روزه میگیره، خوبه درست شد انسانی این کار؟ نه حتما. بچی قشنگ کاملا میبینی رژیم صهیونیستی پشت ماجراست کجا؟ اونجایی که شما میبینید بله طرف اکانت اسرائیلی اومده، من امروز در داشتم در خیابان غذا میخواردم، یک نفر اومد به من گفت غذا نخوار، نخور نخوار نوشته همه رو. بعد من اون اسکرین شات گرفتم گفتم میشه برم بالاخره عزیز من، اولا نخوار نیست و نخوره، خوب انو فارسی یاد نگرفتی. خب دوما ما رمزون فردا شروع میشه. برای چی بگه نه مردم تحریک؟ ببین دو قطبی سازی تو کشور، دعوای پلیس با مردم، یعنی قشنگ اینا میتونن جایی رو برن شناسایی کنن. خب ما الان رو این دست بذاریم چی میشه؟ رو این دست بذاریم یا طرف A رو انتخاب میکنه یا B، حالت دیگه چی؟ نداره. چه A رو انتخاب کنه چه B رو به نفع منه. تو انتخاب، تو مختاری بین بد و بدتر یکی رو انتخاب کن. دارن چی رو انجام؟ اینا آمدن با زدن، تصورش من با زدن حاج قاسم انسجام ملی رو میگیری، چون نماد غرور ملی شونه، نماد هویت ایناست، جاییه که او ملیتشون و مذهبی و مسلمان بودنشون به هم گره میخوره. حاج قاسم سلیمانی که جلو داعش میسته و مدافع حرمه، ببین جاییه که همه ایرانیا، اکثر ایرانیا تو این نقطن، یعنی چی؟ یعنی هم کشورشون رو دوست دارن هم دینشون رو. بعد میره بحثای شروع میشد، نه تو یا باید اسلام یا ایران. نه خطرناکی بود، چقدر ما همینجا داد زدیم میگفتیم آقا ول کنید مسئله مملکت امروز کوروش بگید نیست، نه نه ما باید بحث کنیم کوروش میره جهنم یا بهش. مشکوک باشید به این آدم. یا نمیدونن بازیشون میدن میرن میشینن براشون چهار تا ببین طرف نشسته تو دفترش سال 12 ما بیرون نمیاد بره لا مردم بچرخه بفهم چه خبره، بصیرتی هم نداره. میرن کنارش میشم میگن آقا بیا اینجا، اینا الان چهار تا صفحه نشوندن، ببین اینا الان رفتن دارن به قبر کوروش سجده میکنن، اینا الان نگاه کن هخامنشیان کل ایران الان گرفتن، الان نگاه کن محبوبیت کوروش در ایران 2500 سال مرده خب در ایران نمیدونم از مثلا نمیدونم کیک بیشتره نما نزده. وای در آقا در فرد احساس تکلیف وجود آمد. خب خوبه تو بازی تو هم تو پازلی، در همین نفوذ مهمتر از آن که به افراد وابسته باشد به تصمیم سازان وابسته است. طرف میگه تصمیم، تو همین سریال مختار چی گفت؟ آقا ایرانی ها بدون مرکب برن به میدون ببینیم به حرف ما گوش میدن یا نه. تصمیم میبینی؟ آقا من فهم کنم این کار درست، هیچ کاریش هم نمیتونی بکنی، طرف جاسوس ها میتونی بگیری چون مدرک زیر بغلش داره میره، اینو هیچ کاریش نمیتونی بکنی. آقا بزرگترین جایی که ما داریم ضربه میخوریم از اینجا داریم ضربه میخوریم، از این تصمیم سازان. و شفافیت تصمیمات هم در مملکت ما وجود نداره. کی بود آقا تو اون جلسه که نشستید مثلا دلار بسی 4200 کیا چی گفتن ما بدونیم؟ اصلا تصمیم خوبه، ما میخوایم اینا جایزه بدیم مدال افتخار بفهمیم دیگه. اون بابایی که میگه بنزین و اینجا میان نشستی تصمیم گرفتید، چرا شفافیت تصمیمات وجود نداره؟ اون کیه؟ 5 نفر گفتن آره، 4 نفر گفتن نه، اون 5 تا کسایی که گفتن آره رو نشون بدید. وقتی طرف بفهمه از فردا تصمیماتش برای مردم شفاف و علنی میشه، دیگه از سر بخار معده تصمیم نمیگیره. اگر نفهم باشه و اگر از اون جاسوسا باشه، اگر آدم اون طرفیا باشه، میفهمه این کار براش هزینه داره. نه آقا ما محاسبه کردیم بنزین اینجوری بکنیم اصلا میام 2-4% بیشتر تورم نداریم. خب حالا مثلا داداش مثلا شده 6%. بیا ببینیم کی بود یالا 2% اشتباه رو. 40 سال ما نباید بفهمیم شفافیت تصمیم گیری برای چیه؟ شفافیت سازمان تصمیمات چی؟ کیه تصمیم داره میگیره؟ 40 ساله 4 نفر بر اقتصاد ایران تصمیم میگیرن که از این 4 تا 90% شما اسمشون هم نشنید. میشینن اینجوری کن بسم الله، یا کار بلد نیستن خداحافظ، یا حالت بدش خیلی بده دیگه، میفهمه داره ضربه میزنه. اینا با این شوک گفتن هویت ملیشون رو میگیریم ازشون، غرور ملیشون رو میگیریم ازشون. مردم احساس غرور میکردن زمانی که همین ترامپ آیه رئیس جمهور ما اومد گفتش که من تنگ هرمز رو میبندیم، یا ما نفت میفروشیم یا هیچکی دیگه چی نمیفروشه. چجوری گفت تنگ هرمز رو چیکار میکنیم میبندیم؟ ترامپ چه توییتی زد؟ گفت ما هم بازش میکنیم. تهدیدی بود که در سایش تهدید اتمی دیده میشد. بعد ها گفتن آمریکا، گفتن آره یه بمب اتمی میزنیم تنگه هرمز اصلا باز میکنیم. اینجوری مثلا انتفاض. کی جوابش رو داد؟ حاج قاسم اومد جواب. گفت رقیب طرف صحبت تو منم، تو نباید با رئیس جمهور ما حرف بزنی. خب چرا؟ چون اون میگه رئیس جمهور ایران. زمانی من تو همین دانشگاه میرفتم دانشگاه قم، فیلمش هست دانشگاه بود نشد، گفت شما چرا وقتی مدرک دکترای روحانی مشخص شده نمیدونم سرقت داشته نمیدونم فلان بوده، پایان‌نامه تز دکترا پایان‌نامش چیکار کرده فلان، گفت چرا شما حرف نمیزنی فلان. داد میزدم میگفتم آقا جان از نظر اون خارجیه اون چپ و راست شما رو که نمیفهمه، میگه رئیس جمهور اینا دزده، ایرانیا دزدن. وندی شرمن ندید چی میگفت؟ میگفت چی؟ میگفت ژن ایرانیا ایراد داره. بابا او که اینا فرقش نمیفهمه، میگه کل ایران بحث دارید. الان صلاح نیست پیگیری این مسئله. ما شده بودیم تو دانشگاه حاج آقایم ته مجلس بلند شد و همون دقیقا همون موقع بود که بحث کشور قم مطرح شده بود دیگه، کشورشون هم بود دیگه، خب ما اتباع بیگانه بودیم اونجا. بعد بلند شد گفتش که تو داری طرفداری بی خود میکنی، تو روحانی چی؟ بابا اینجا ملی مردم رو ببینید، اینجا شما به چه قیمت امیرالمومنین میبینه امام حسن مجتبی میره سپاه روم داره حمله میکنه تا مکه رو صاف بکنه، یکی از دلایلی که آتش بس و پذیرفت امام حسن مجتبی حمله سپاه روم بود. امیرالمومنین میبینه آقا دارن حمله میکنن، خلیفه دوم ازش داره مشاوره میگیره، دقیق ترین مشاوره رو حضرت میده، خطبه 114 144 نهج البلاغه است. حضرت به خلیفه دوم میگه که تو بمون تو مدینه، بقیه رو بفرست، چون اگه بری تو رو بزنن دیگه میگن مسئول اینا رو زدیم تا ته صاف میکنن میان، اما اگه تا موقعی تو زنده باشی میگن هنوز هیچ که اصلیشون مونده. بر همین اینا توی این ماجرا اومدن اصلی رو زدن. متوجه شدید؟ شاه صفه رو زدن، شاه صفه شطرنج رو زدن که بگه آقا ببین دیگه بزرگتر از این نیا نداشتن، خیالتون راحت، میتونیم. اون داره میخواد انرژی بده، اینا میخواد داعش رو دوباره زنده کنن. چطور باید این اتفاق بیفته؟ باید یه مسئله باشه اینجا. خب ایشون ببین میومد میگفت آقا نه این ملیته، شد نماد غرور ملی، اصلاح طلبا، اصول گراها فلان. من یادم همون موقع که حاج قاسم حرفا رو زد ما چین بودیم، بعد این مسئولین چینی این صحبت‌ها رو که مثلا اونا نگران شده بودن شدید، به خاطر اینکه اونا نفت می‌خرن هم از ایران هم از عربستان، تو این منازعه دو طرفه که در واقع بازار اصلی چی بگن منبع خرید چینی‌هاست، خطر برشون به وجود اومده، هیچ سوال جواب فلان به همان اینجور چیزا. من نگاه میکردم دیدم یه سری از این بچه بسیجی از دست حاج قاسم شاکی شدن که چرا گفتی دست روحانی رو میبوسم. ایشون گفت دیگه، گفت من دست رئیس جمهور میبوسم که این حرفو زدی. آقا طرف تو منم، تو من یادتون رفته تو عراق این شد این شد این شد. ببین بله ما اختلاف نظر داریم فلان، اما ببین فرق یه مؤمن با بقیه چیه، مؤمن حدود داره، یله نیست، ول نیست، مقیده، میفهمه تا اینجا، هر چیزی براش اندازه داره، قدر و مقدار داره. گفتم با این کار ما فلج میکنیم. حالا اینو من چی میگن؟ من عرضم رو جمع بکنم، میگن خب ما میخوایم این معامله قرن رو بریم چیکار کنیم؟ سر و سامون بدیم. می روزنامه اسرائیلی چی گفت از ترور حاج قاسم؟ گفت ترور قرن. این عبارتی که استفاده کرد خیلی فنی بود، یعنی برای محقق شدن معامله قرن باید ایرو زد. یعنی اینا 7-8 تا دلیل داشتن برای ایران رو باید ایزوله کرد. یکیش چی؟ برای این کار باید انسجام ملیشون رو گرفت که گفتم چه کارهایی کردن و حتی زدن حاج قاسم تو همین حوزه اینا می دیدن. گفتم غرور ملی اینا دیگه له میشه. رستم دستانشون رو زدیم. و این دنبال این بود آیا داستان کربلا از کجا به نظر شما دل اهل خیام لرزید؟ آباریکالله، از اونجایی که خیمه حضرت عباس عمودش کشیده شد. الان انکسر زهری، الان یه کمرم شکست. ببین چون نماد بود، علم دست او بود، علمدار بود، پرچمدار شده بود. یه جایی بحث میشد که آقا قاسم بیاد برای ریاست جمهوری سالهای قبل، نه آقا 4-5 کشور رو کارشو داره پیش میبره، نماد انقلاب اسلامی شده، نماد شده، عاشقش هم تو کشورهای دیگه. حالا ماجرا عراق فردا براتون میگم که چطور اونجا جنگ شناختی ادراکی رو انداختن اینا برای تغییر محاسبات، و چطور این نبرد رسانه‌ای قوی اومدن پاکار برای اینکه بتونن کار خراب بکنن. زمانی که حاج قاسم و ابو مهدی رو زدن، پومپو یه توییت زد خیلی مهمه. ببین اینا برای مایی که مثلا کارمون تحلیله، یه یه سری افراد رو رصد میکنیم، این آدم حرفش فرق داره با بقیه، متوجه اید؟ چه تو داخلی ها چه تو خارجی ها. خاطرتون هست توی اربعین من خاطرم، مثلا من عراق بودم، یه توییت زدم در مورد ایدی کوهن که یه دیدار داشته با یکی از تجزیه طلبای خوزستانی در یه قهوه خونه ولی یه کافه در تل آویو. توییت زدم گفتم منتظر باشید شلوغی ها خوزستان، ها چون میدونم او کیه. پومپو توییت زد چه شادی مردم عراق بقولی در حصر دوتا تروریست، علل خصوص زوم رو کی؟ حاج قاسم. توییتش هست. یه یه فیلمی بود که از بالا روی ساختمونی داره گرفته میشه، یه دی دارن یزله میرن شادن، ها دست میزنن. یکی از این تحلیلگرهای غربی اومد گفتش که این کاروان 100 نفره که شما فقط از سر جمعیت شروع میکرد، ته جمعیت دوباره فیلم قطع میشد، شما نمیدونستی سر ته این کجاست، فیلم که یک بخشی از یه یه واگن رو دیدی فیلم کنی قطار 100 واگن است، همون یه واگن بیشتر نبود. گفتش که آقا این مال این فرد اماراتیه، این کاملا امریکاییه، اسم شبکش اینه، آماده بودن تمام این آدم هم که تو فیلم میبینید پول بهشون دادن که میاد اینجا میدوید این و رد میشید میرید پولتون رو میگیرید میرید. خب حالا یه سوال، توی که تو ایرانی چی؟ یعنی عراقی چه خوشحالن نامرد و خوب بود میتونید دست داعش، اصلا ولش که ما اونجا چی کار داریم؟ میبینی؟ جنگ شناختیه. با 100 نفر میتونی 100 نفر جمع کن جلوی یه دونه مثلا دانشگاهی جلوی یه جایی تازه رو درست کن. توی کشور 40 میلیون 100 نفر آدم پیدا کردن کار سختیه. جنگ و نبردتو شروع کن، بعدش راحت تو میمونی. بعد اینو منتها قد 100 نفر پخش نمیکنی، قد چقدر؟ میلیاردی پخش میکنی. تو این ایام شما دیدید که شبکه‌های اجتماعی چطور به نفع، یعنی هویت ایرانی ما، انقلابی ما، دفاع از حریم اهل بیتمون بود، درسته؟ من نگاه کردم دیدم 5-6 تا از این صفحات اصطلاحا میگن شاخ توییتر، پر بازدید و پر ریت و ها، در توییتر دیدم یک تصویر از یه شعار روی دیوار رو گذاشتن علیه سردار سلیمانی از اون طرفی ها، از معاندین، یه شعار روی دیوار نوشتن عکس گرفتن چقدر کار داره؟ چند نفر او؟ اصلا او ایران، اون دیوار اصلا ایران باشه، متوجه شد چی میگم؟ اما میذارش توی رسانه که چی؟ بعد اون توییته اسکرینشاتش میره توی تلگرام، پخش میشه تو گروه های واتساپی، بی بی سی ایران اینترنشنال میاد روش سوار میشه، من و تو پخش میکنه، مردم میگن آه نگاه کن چقدر شای یه دونه است. اینو باید فهمید، جنگ شناختی داره. ما حقیقتا متوازن اونقدر، یعنی قدرت نظامیمون آمد بالا، رسانه ایمون نایمده، بازی میخوریم رسانی. حالا راجب اینا بیشتر صحبت خواهیم. خب سرتون درد آوردم، عذرخواهی میکنم. من امیدوارم که به حق این ایام، حق این شبها، حق از زهرا سلام الله علیها، بدونید خون حق پامال نمیتونه بشه و صهیونیستا از جایی که فکرشونه من حیث لا یعلمون ضربه سختری خواهن خورد، ضربات سخته. استفاده میکنم از مدعای برادر بزرگوارمون حاجی میردامن به برکت سه صلوات بر محمد و آل محمد.